بده از دیگران است.
الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نگه بر جرم و عصیانم نکردی، جدا از این رفیقانم نکردی.
تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی.
عزیزان، طبق بیان امام سجاد علیه السلام در صحیفه، یکی از راه‌های وصول به رحمت حق، کوچک شمردن اعمال و مقصر دانستن خود در برابر خداوند است. آن حضرت همواره در دعاهای خیش قبل از آن که از خداوند چیزی را طلب نمایند، ابتدا به گناهان خیش اعتراف می‌کنند و از او عفو و رحمت می‌طلبند. همانطور که در قسمتی از مناجات‌های خود می‌گویند، اکنون با حال زار در حضورت ایستاده و با فروتنی چشم بر زمین دوخته و در پیشگاه عزتت سرش را به خاری فرود آورده و فروتنانه راز دلش را که تو به آن داناتری با تو در میان نهاده و متواضعانه برخی گناهان خود را شمرده که تو شمارش آن را بهتر می‌دانی و از آن کارهای ناپسندی که به قضای تو مایه رسوایش گشته به درگاه تو استغاثه می‌کند. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی.
در این فقره ای که توضیح دادیم تا اندازه ای گفتیم امام سجاد علیه السلام یه شخص پر آرزو و کمکار رو وصف میکنه که این فرد باید ناامید بشه و تنها راه رسیدن به آرزوهاش همینه که در حقیقت به رحمت الهی چنگ بزنه. پس ما اگر بخوایم به رحمت الهی چنگ بزنیم، پس ببینید، اول باید قطع امید بشه. وقتی که قطع امید شد، یک امید میمونه، اونم رحمت الهی است. وقتی که این رحمت الهی برای ما ممکن شد، طبیعی است که به آرزوهامون هم میرسیم. این خیلی زیباست در این فقرات دعا. اما اون نکته‌ای که در این جلسه ما بیشتر روش پافشاری میکنیم همین بحثه که قطع امید از همه و دل بستن به یک نفر و اون هم خداوند هستش. این عبارت نیازمند توضیح بیشتری است که من سعی میکنم انشاءالله با استفاده از شرح سید علی خان مدنی در ریاض السالکین این فقرات رو بیشتر برای شما بزرگواران در امروز توضیح بدم. ایشون یه نکته زیبایی رو بیان میکنه، میگه در این فقره دعا چند نکته نهفته است. یک، اقرار به کوتاهی عمل. دو، کوچک شمردن کار خودمون. سه، ضعف عمل سبب ضعف آرزو نشود. خیلی زیباست که انشاءالله این سه نکته رو براتون توضیح میدم. پس بحث رو گم نکنیم. بحث ما اینه که راه رسیدن به رحمت الهی قطع امید از همگانه و دلبستن به خداونده. تو این فقره ای که امام سجاد علیه السلام در دعای 32 برای ما یاد دادن، الهی انا العبد الضعیف عملا الجسیم عملا، اولا اقرار به کوتاهی عمل میکنیم، یعنی منی که دارم دعا میکنم تو این مرحله که میخوام به رحمت الهی برسم باید بدونم که عمل خودم، کار خودم واقعا کوتاهی کردم. حالا غیر از این که کارم کوچیکه، اون کاری ندارم، اما همین کار کوچک، همین کار اندک رو هم خوب به جا نیاوردم، کوتاهی کردم در انجام این کار. اینجا به ما میگن که اگر کسی به این مقام برسه، که به این مقامی که به دست بیاره که واقعا من همیشه صاحب تقصیر هستم در برابر خداوند و همیشه کوتاهی میکنم در انجام عباداتم، همیشه کوتاهی میکنم در انجام اطاعتم، اگر انسان به اینجا برسه، به اشرف مقامات عرفانی رسیده، کسی که واقعا این احساس درش به وجود بیاد، به بالاترین مقامات عبودیت رسیده. چرا؟ چرا که هم از جهت مبدأ به اینجا رسیده و هم از جهت ثمره. بزرگواران خوب دقت کنید که این بحث یه مقداری شاید دقیق باشه. چرا به اشرف مقامات عبودیت در اینجا دست یازیده و به اونجا رسیده؟ چون که از یک طرف به بالاترین نگاه به مبدأ هستی رسیده، عظمت پروردگار رو احساس کرده. امام کاظم علیه السلام در حدیثی به فرزندشون می‌فرمایند که فرزندم، هیچ وقت خودت رو از این حد تقصیر در عبادت و اطاعت خارج نکن، همیشه تو این حال باشی که من هرچی عبادت می‌کنم واقعا نسبت به اون عبادتی که باید انجام بدم خیلی کوتاهی کردم. پس ببینید، یکیش اینه که من به عظمت پروردگارم میرسم و ثمره‌ای که اینجا داره اینه که نفی عجب میشه. کسی که همیشه خودش رو مقصر بدونه در برابر خداوند، این انسان هیچ وقت انسان خودخواهی نمیشه، هیچ وقت انسان خودپسندی نمیشه. پس بنابراین این فقره دعا یکی از آثاری که داره، علاوه بر این که داره به ما یاد میده باید قطع امید از دیگران کنید تا به رحمت الهی برسیم، یکی از آثارش هم اینه که اقرار به کوتاهی عمل انجام میدیم. دومین نکته‌ای که در این فقره دعا هستش کوچک شماری کار، که ما سبب میشه اصلا کار خودمون رو کار کوچیکی بدونیم. وقتی که من کار خودم رو کار کوچکی بدونم نتیجه چی میشه؟ هیچ وقت به کار خودم تکیه نمی کنم، هیچ وقت به کار خودم اعتماد محض نمی کنم، چون میدانم که قابل تکیه زدن نیست، باید به خداوند تکیه کرد. نکته دیگری که در اینجا هست و این هم خیلی زیباست، گاهی اوقات ما اقرار به کوتاهی می کنیم، کار خودمون رو هم کوچک می دونیم، اما این سبب میشه که آرزومون رو هم کوچیک کنیم. اما امام سجاد اینجا خیلی قشنگ به ما یاد داده، میگه نه، نمیخواد، آرزوتو کم نکن، افق دیدت رو بلندتر از اینها ببین. اما این افق دیدت رو میتوانی خیلی بلند ببینی، اما با اتکای به خداوند. یک بار دیگه این فقرات رو با هم بخونیم. الهی انا العبد الضعیف عملا الجسیم عملا خرجت من یدی اسباب الوصلات الا ما وصله رحمتک و تقطعت عنی عصم الامال الا ما انا معتصم بهی من عفوک. خدایا این کوتاهی من و این خردی کار سبب نمیشه که من دست از آرزوی بلندم که رسیدن به تقرب الهیس بردارم. این آرزوهای بلند در پرتو این که از همه اسباب دل بریدم به رحمت تو میرسم و با رسیدن به رحمت تو قطعا به اون آرزوهای بلندم هم دسترسی پیدا میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، از همراهی و همدلی و همزبانی شما معارفیان با رادیو معارف سپاسگزاریم و تا درودی دیگر شما را به آفریدگار هستی می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا. استغفر الله الذي لا اله الا هو.
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
18:40 دقیقه از همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. برنامه صحیفه رو شنیدید و میخواییم برای شما در این لحظه برنامه جرعه رو پخش کنیم، شرح احادیث کتاب کافی با کارشناسی حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، و 18:50 دقیقه هم با زمزم احکام همراه باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و گرامی رادیو معارف. در ادامه کافی خوانی باب الصبر، حدیث نهم باب الصبر از کتاب ایمان و کفر کافی رو میخونیم. کافی 15 جلدی جلد 3 صفحه 232، حدیث نهم از امام صادق علیه السلام هست. امام صادق علیه السلام یه قضیه‌ای رو از حضرت امیر مؤمنان صلوات الله علیه نقل می‌کنه. متن حدیث این هست: دخل امیر المؤمنین صلوات الله علیه المسجد فإذا هو برجل على باب المسجد کئیب حزین. حضرت امیر وارد مسجد شدن، یه دفعه دیدن یه مردی دم در مسجد نشسته ولی خیلی ناراحت و اندوهگینه، یعنی قشنگ مثلا از قیافش پیدا بود که این خیلی در هم رفته و مثلا از یه پیش آمدی چیزی ناراحت. خب فقال له امیر المؤمنین علیه السلام ما لکه. ائمه اینجور نبودن که به حال مردم بی توجه باشن. خب ازش پرسید چته، چی شده، مثلا میتونم کمکت بکنم؟ قال یا امیر المؤمنین اصبتو به ابی و اخی. ای حضرت امیر، من در یه واقعه هم پدرم هم برادرم رو از دست دادم. ببینید گاهی اوقات دادم یه نفرش میره، باز تا یه حدی قابل تحمله، ولی بعضی وقتا دو تا سه تا اونم از عزیزترین. ببینید پدر عماد انسانه، برادر پشت و کمر انسانه. خب من این دو تا رو از دست دادم، او اخشا ان اکون قد وجلتو، و میترسم که دیگه اختیار خودم رو از دست بدم، اینقدر هراسان بشم و آشفته حال بشم و پریشان بشم که یه چیزی به زبون بیارم، مثلا بگم خدایا چرا اینو از من گرفتی، مگر خدایی نکرده فلان، از این الفاظ این گونه. حضرت حالش رو متوجه شد. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام علیک به تقوى الله و صبر. تو باید در این حالت از دو تا خصوصیت و ویژگی کمک بگیری. اون دوتا چی هن؟ تقوای الهی، صبر، شکیبایی. تقوای الهی یعنی چی؟ یعنی خدا رو حاضر و ناظر بدونی، یه دفع چیزی نگی خدا ناراحت بشه، خدا رو به خشم بیاره. مراقب باش، خدا هرچی بگی، هرچی به زبان بیاری، هر کاری بکنی میبینه میشنوه. پس از این جهت باید مراقب خودت باشی. خب دوم این که صبر کنی. خب من صبر کنم چه فایده ای داره؟ تقدم علیه غدا. تو وقتی در روز آخرت وارد میشی، حتی از همین برزخ و قبر، طبق روایت جلسه قبل عرض کردیم، انسان وارد بر صبر میشه، یعنی انگار صبر اونجا میزبان آدمه، آدمو تحویل میگیره، آدمو کمک میکنه، آدمو راهنمایی میکنه. دیدید یه غریبی وارد میشه یه جایی، یه نفر باید کمکش کنه، راهنمایی و ارشادش بکنه. صبرم برای آدم اینطوریه. پس ای فردی که پدر و برادرتو از دست دادی، یه خورده شکیبایی بکن، میری اونجا میبینی چه چیزی برات مهیا کردن. به عشق اون، به محبت اون پاداش بزرگه تحمل کن. مثل یه آدمی که میگن باید از این قله بیای بالا تا این آب یخو بهت بدیم. آدم با نفس 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 زدن از قله، از کوه میره بالا تا به قله برسه، به خاطر اون آب شیرینه، اون آب گوارایه، اون منظره زیبا، اون آدمی که میزبانی میکنه اونجا با روی خوش و از این قبیل. بعد حضرت ادامه دادند: و صبر فی الامور به منزلت رأس من الجسد، فاذا فارغ الرأس الجسد فسد الجسد. صبر در کارها به منزله سر در بدن آدمه. صبر در کارها مانند سر تو پیکره. چجوری؟ اگر سر از پیکر جدا بشه دیگه بدن نمیمونه، فسد الجسد، فاسد میشه، تباه میشه، دیگه بدن اون بدن قبلی نیست. اگه صبرم از همه کارها بگیری، اون کارها دیگه فایده‌ای نداره. قبلا تو روایات دیگه داشتیم صبر در ایمان این نقشو داره، اینجا میفرماد در همه کارها. نه تنها صبر اگه گرفته بشه انسان بی ایمان میشه، ممکنه دیگه آزادگی انسانم به خطر بیفته، کرامت انسانم به خطر بیفته. خب کسی که فقیره نمیتونه صبر بکنه، خدای نکرده به گدایی و دریوزگی میفته. کسی که صبر داره میتونه آزادگی و عزت نفس و کرامت خودشو نگه داره. فاذا فارغ الصبر الامور فسدت الامور. صبر اگه از کارها جدا بشه، همه کارها فاسد میشه. شما میخوای درس بخونی، اگه صبر نکنی به بیخوابی، به اینکه نری دنبال تفریحت، نری دنبال گردشت، نری دنبال حرف زدن با دوست و تلفن زدن و تلویزیون دیدن، و اینا صبر همه لازم داره، دیگه درس خوندنت هم فاسد میشه. شما میخوای بری دنبال کاسبی، دنبال تجارت، دنبال رزق و روزی. خب قدیما باید بیابون میرفتی، امروزه باید این ور اون ور بری، بازار بچرخی، بیاری، ببری، کاراشو انجام بدی، معامله بکنی. خب اینا همه زحمت داره، صبر نکنی چیزی به دست نمیاد. هر کاری نگاه بکنید، مدیریت همینطور، کشورداری، جنگ، جهاد، پاسداری، مرزداری، همه اینا صبر میخواد. صبر تو همه کارا مثل سر میمونه. پس این رو باید مراقب باشیم که نگه داریم تا کارهامون از بین نره. انشالله جلسه آینده حدیث دهم رو میخونیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم. نگارا بی تو برگ جان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم.
سر کفر و غم ایمان ندارم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما هموطنان گرامی. دوستان با زمزم احکام همراهید و طرح مباحث مربوط به عزاداری، به ویژه عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام، در بخش ابتدایی برنامه با صحبت‌های استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور که این مبحث رو طی برنامه گذشته تقدیمتون کردیم و امروز هم از محضر جناب آقای وحیدپور در این باره استفاده می‌کنیم. خدمت حضرت علی سلام میگم. جناب آقای وحیدپور خیلی خوش اومدید.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. پس از بیان مقدمات بحث و تقسیم بندی این مبحث مهم که احکام و آداب اسلامی و مباحث فقهی در بحث عزاداری به دو قسمت محتوا و قالب تقسیم میشه. بحث محتوا رو که در گذشته سوالهاش حضرت علی پاسخ گفتید، رسیدیم به قالب و شکل عزاداری. جناب وحیدپور، ما شکل‌های خاصی از عزاداری رو می‌بینیم که از گذشته ها بوده، الان هم هست، بسیار مطلوبه. روی همین ها ما میتونیم تأکید بکنیم که البته مردم خودشون هم اصرار دارن باشه، ما هم در برنامه بگیم و شما هم انشاءالله در قالب احکام و آداب عزاداری بفرمایید، مانند سینه زنی، مانند زنجیر زنی یا بعضی از نمونه های دیگه که ما ببینیم در قالب چه عنوان فقهی اینا میتونه درست باشه یا نادرست باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم و عرض تعزیت و تسلیت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو. عرض کردیم که مجالس عزاداری ما باید معرف دین باشه، اهداف حضرت رو بیان بکنه و استفاده بهینه کنیم از این مجالس برای معرفت افزایی و اون نکات مهمی که در این داستان و این نهضت هست اونها رو در قالب عزاداری بیان میکنیم. قالب یعنی شکل. شکلها تا مادامی که منافاتی با اون اصل هدف نداشته باشن هیچ مانعی نداره. مثل همین مثالهایی که جناب عالی زدید. من یه نمونه دیگر براتون میگم که ناگفته نماند چون مهمه و الانم رو به گسترش. تعزیه و شبیخانیه. خیلی هم سوال میکنن. خب تو استفتاءاتم فراوان اومده که تعزیه و شبیخانی حکمش چیه؟ می تعزیه و شبیخانی این است که شما همون مجلس عزاداری رو از حالت سمعی و گفتاری فقط میارید تو حالت سمعی و بصری، یعنی هم گفتاری هم دیداری، مثل فیلمه، مثل سریاله. منتها فیلم و سریال مردم تو خونه هاشون میشن از صفحه تلویزیون میبینن، ولی تعزیه و شبیخانی رو میرن حضورن با اون بازیگر مواجه میشن، اون بازیگر میاد کار میکنه، حالا در نقش های مختلف. خب اصل این کار چه اشکالی میتونه واقعا داشته باشه؟ اصل این
نداره. کار اتفاقا کار خیلی دشواری هست اما پیام خوبی میتونه داشته باشه.
بسیار بسیار
تاثیرگذار هست.
کاملا تاثیرگذار. تاثیرش از منبر، از مداحی، از نوع خانی قطعا بیشتر، چون مردم دارن میبینن، زنده دارن میبینن.
البته اگر نقششون رو خیلی با محتوا درست انجام بدن.
حالا همین رو میخوام عرض میکنیم. این قالب و این شکل خودش فی نفسه و به خودی خودش مانعی نداره. همه آیون و مراجع فرمودن. اما به شرطها و شروطها. شرط و شروطش این است که اون آسیبها رو جلوشو بگیریم. مثلا آسیب چیه؟ یکی این که افرادی که میان توی این تعزیه و شبیخانی نقش ایفا میکنن افراد موجه باشن نزد مردم، یعنی جوری نباشه که مردم میشناسن میگن این آقایی که اومده مثلا نقش سید الشهدا رو بازی میکنه این آدم بی نمازه، نمازش هم نمیخونه، یا خدای نکرده معتاده، یا مثلا چیه.
بله.
خب این ضربه میزنه. این که افرادی که این نقش ها رو بازی میکنن افراد کاملا موجه نزد عموم مردم باشن، متدین باشن، رفتارشون اینا خیلی موثره چون اینا میشن الگو. دو این که اون نسخه هایی که اصطلاحش میگن نسخه هایی که اینها از روش میخونن و استفاده میکنن مستند باشه، که اینو بحث کردیم،
بله.
این مستند باشه، واقعا بن و اساسی داشته باشه، اصلی داشته باشه، منتها خودشونو ملزم بدانن به این که حد و حدود شرعی رو در تمام مواردش رعایت بکنن. ما داشتیم واقعا، من خودم به عینه دیدم که شبیخانی روز عاشورا بوده و سر اذان ظهر شبیخانی رو رها کردن، نصف کار رها کردن و نماز جماعت همونجا برگزار شده، برقرار شده، مردم نماز اول وقتشون هم خوندن.
چقدر مؤثر هست این کار، چقدر پیام داره،
بسیار مؤثر. و همونی هم که اونجا نقش سید الشهدا داشته، همون شخص میاد اولین نفری که پشت امام جماعت میسته، همونی هم که نقش شمر هم بازی میکنه میاد همون تو نماز جماعت وای میسته، نمازشون هم میخونن، بعدم میرن و تعزیهشون رو به اتمام میرسونن. خب این خیلی مهمه و خیلی موثره، منتها اینها هدایت میخواد، اینها جریاندهی میخواد، خطدهی میخواد، که باید افرادی باشن که ناظر باشن، از آسیب ها جلوگیری بکنه.
بله، حالا این نکته تو صحبتاتون بود، اینا که نقش منفی اجرا میکنن، مثلا کسی که نقش شمر علیه اللعنه رو داره، خب برای اینکه اون طغیانگری و ظلم اونها کاملا مشخص بشه، مردم ببینن، و در همین قسم هست که مردم به هر حال تحت تاثیر قرار میگیرن و میفهمن که چقدر ظلم و ستم به اهل بیت امام حسین علیه السلام شد، این کار هم خیلی میتونه ثواب داشته باشه که این شخص بتونه ظلم اونها رو اونگونه که هست نشون بده و مردم تحت تاثیر قرار
و از جمله موارد دیگری که در قالب‌ها و اشکال میتونیم بیان بکنیم، زنجیرزنی است، سینه زنی است. خب سینه زنی یک نمونه از اظهار مودت و سوگواری است،
از قدیم ها بوده، الان هم هست.
دستجات عزاداری و یا زنجیرزنی عادی، نه زنجیرهای تیغدار، نه زنجیرزنی عادی است که خیلی از
غالباً دارن انجام میدن،
مخصوصا بعضی از اقوام علاقه دارن که این کارو انجام بدن، خیلی عادی است، معمولی است و ضرر متنابه کلی اساسی هم بر بدن وارد نمیکنه. من میخوام یک قاعده عرض بکنم و قانون عرض بکنم که عزاداری های ما عرفی باشه، معقول باشه،
بله.
و جوری نباشد که خدایی نکرده دشمنان ما سوژه‌ای به دست بگیرن که علیه شیعه تبلیغ بکنن و شیعه را مظهر خشونت بخوان. البته خودشون خشونت‌ها رو دارن، داریم تو دنیا می‌بینیم، داریم در اغلب کشورها، اصلا من نمی‌خوام وارد بشم الان، همه دارن می‌بینن و می‌دانن،
بله.
ولی اونها می‌خوان بر علیه شیعه و این مکتب حق جوری تبلیغ بکنن که شیعه را اهل خشونت بنامن و بدانن. این است که خب بعضی وقتا میان مثلا نمایی رو از یک مجلس عزاداری یا فیلمش و عکسش رو منتشر میکنن و اینها مدعی میشن که بله اسلام یعنی این، شیعه یعنی این. نه، اینجور نیست. اگر واقعا یه جایی که حالا بحث خواهیم کرد بعدن، فرض بفرمایید از زنجیر تیغدار استفاده میکنه، بدنش رو تکه تکه میکنه، نه این معمول نیست، این عرفی نیست، این مورد تایید فقها و مراجع ما نیست.
بله.
کجا مراجع ما فرمودن این رو تایید کردن؟
یا موارد مشابه؟ بله، حالا شما
یا موارد مشابهین،
بله.
که خون بریزه و از این کارها بکنه، نه. بله، لطمه زدن یه بحث دیگه است. لطمه زدن این است که آقا من اگر عزیزم از دنیا بره و خیلی در این عزا محزون باشم، ممکنه تو صورت خودم هم بزنم.
بله،
این طبیعی عادیه، اینو داریم تو روایت، که لطمه زدنه
برای امام حسین،
سلام الله علیه، بله، برای سید الشهدا داریم،
بله.
که روایت داریم فرمود هر جزه یعنی بیتابی. وقتی انسان بیتاب میشه، ممکنه ببینید دیدید گاهی رو دست خودتون میزنید، دستتون سرخ هم میشه،
بله.
به سینه خودتون میزنید، تو صورت خودتون میزنید، تو سر خودتون میزنید، این جزه و فزعه. که فرمود هر جزه فزعی مکروه هست الا للحسین ابن علی ابن ابی طالب، که جزا برای سید الشهدا مطلوبم هست. البته این که ما میگیم برای سید الشهدا لطمه زدن مانعی نداره، این بدین معناست که ما ضمن عزاداری متعارف و معقول خودمون که داریم اشک میریزیم و عزاداری میکنیم یا سینه میزنیم، اگر گاهی واقعا در اون حالت از خودمون بیخود شدیم و به صورت خودمون زدیم، به سینه خودمون زدیم، روی دست خودمون زدیم این مانعی نداره. اما اینکه گاهی شنیده می شود مجلس عزاداری سید الشهدا رو منحصر کنیم به مجلس لطمه زنی، یعنی در اون مجلس اون دستوراتی که ائمه ما دادن مبنی بر روزخانی، اشک ریختن، عزاداری، اونا رو تعطیلش بکنیم، صرفا کار ما فقط چنین چیزی باشه که بریم مثلا یک ساعت دو ساعت فقط به خودمون بخوایم لطمه بزنیم، این چیزی نیست که جزء روش‌های عزاداری تایید شده روایات و ائمه و